صفحه 62. آنها برای هر کاری نشست خانوادگی تشکیل می دادن. برای خواندن و نوشتن، کلاس های متفرقه، مطالب درسی، حتی خرید نوع کشتی. و زمانی که زمین تنیس در لیتل کراب دایر شد، بچه ها هم به سهم خود نظر دادند. آنها یک خانواده دموکراتیک بودند. مریدیا می‌خواست فرزندانش بدون در نظر گرفتن زمان وظایفشان را انجام دهند، مثل اشیایی که بی‌وقفه به او سرویس می‌دادند، از صندلی اتومبیل گرفته تا ماشین لباسشویی. پسران بکس به این مطلب کاملاً واقف بودند که سرگرمی و استفاده از اوقات فراغتشان با خودشان است. از این رو برای تفریح کارهای بسیار بی‌اهمیتی انجام می‌دادند، ولی هرگز نمی‌دانستند که پدر و مادرشان هرچه باشند برای آنها عطوفت و مهربانی خاصی داشتند. شخصیت سام کاملا غیر قابل پیشبینی بود. مریدیا از این بابت اظهار نگرانی میکرد، چرا که این موضوع در نقشه او برای تربیت فرزندانش نمی گنجید. در وجود سام انرژی کنترل نشده‌ای جریان داشت و به حدی در ظاهر بروز میکرد که پاتریک سعی در سرکوب آن داشت، ولی فقط زمانی که با هم بودند. رفتار و کردار آن دو را میشد به طور خلاصه چنین عنوان کرد: سام عمل میکرد، پاتریک ملاحظه و رعایت مینمود. در عوض مریدیا به راحتی هر آنچه را که سام انجام میداد یا پاتریک به آن فکر میکرد مسخره مینمود. پاتریک در تناقض رفتاری یا بی پرده حرف زدن تبحر نداشت، اما میدانست که به کسی ربطی ندارد و به زندگی شخصیش مربوط میشود. گاهی اگر هیچ دلیلی برای تحسین کردنش نداشتم، همینقدر که میدیدم به خلوت و زندگی خصوصی من اهمیت میدهد برایش ارزش قائل میشدم. وقتی به خانه بکس میرفتیم، او دقیقا میدانست که من چه وقت خسته میشوم و مرا به خانه باز میگردان. میدانست چه زمانی به مسافرت احتیاج دارم و چه موقع دلم میخواهد تنها باشم. او آخر هفته به کمبریج میامد و زمانی که به نیویورک باز میگشت، احساس میکردم از حمایتهایش که خود را وقف من کرده بود محروم شدم. میدانست که میخواهم وسایل سام را به تنهایی از هم تفکیک کنم. همچنین میفهمید که میخواهم در کنارم باشد. با همه این احوال به نظر میرسید به هر چیزی واقف است. شاید به سادگی نمیتوانست این واقعیت را بپذیرد که برادرش در جمع‌آوری وسایل دقت و مهارت بیشتری دارد، و یا همچنین بر او پوشیده بود که سردی و بیمهری میان او و پدرش به اندازه شیفتگی میان مادرش و سام است، ولی در درونش احساساتی نهفته بود که باعث میشد نسبت به تمام جزئیات زندگیش عکس‌العمل نشان دهد. او آدم اسرارآمیزی نبود، فقط محتاط بود و در واقع از همه دوری میکرد. در پس بیوقف و ماشینوار کار کردن پسران بکس، عصبانیتی عمیق نهفته بود، به طوری که سام هر کاری را با خشم و غضبی ناآگاهانه انجام میداد. پاتریک نیز به نوبه خود مرموز و تودار بود و همین امر موقع انجام کار عقل و تمرکزش را به شورش وامی داشت. عشق و علاقه سام نسبت به من گونه‌ای بود که باعث می‌شد برای او تفاوتی با مادرش نداشته باشم. او یک عاشق قمارباز و شاد و سرخوش بود و به من این اجازه را می‌داد که بدون تخطی از موقعیت موجود بینمان در حل اختلافات بین او و خانواده‌اش میانجیگری کنم. حالا دیگر او متأهل بود و زندگی جداگانه‌ای داشت. همین امر او را از آنان دور می‌کرد. چطور می‌توانست غیر قابل پیش‌بینی باشد؟ او دیگر ازدواج کرده بود. چطور می‌توانست چنین کارهای احمقانه‌ای انجام دهد؟ او ازدواج کرده بود. شاید به همه اینها واقف بود، اما کسی که در چنین خانواده‌ای به دنیا آمده بود، آن هم با چنین واژه‌نامه تک‌هجایی احساسی، چطور می‌توانست توجیه شود؟ من همه خصوصیات او را به نوبه خیش دوست می داشتم. وقتی دعوایمان می شد در مقابلش همچون کودکی حسود و کله شق جلوه می کردم. قدرت این را نداشتم که بدانم در این مدت اندکی از آشنایی من می گذرد آیا این همان هیجان و غلیانی است که در زیر چهره آرام او پنهان بود یا نه. همه آنچه را که می دیدم این بود: انرژی آمیخته به جذابیت و نیروی ماورای طبیعی. تجربه زندگی با او گونه ای از عصبانیت تند و زودگذر را به من آموخت که هرگز آن را کامل نشناختم، و این در حالی بود که به شوهرم که راهش را به سوی زندگی با اهداف مشخص کرده بود نگاه می کردم، و تنها کاری که می توانستم انجام دهم این بود که دوستش بدارم. همین. برعکس، پاتریک کاملا فاقد احساس بود. اساسا چیزی در جهان وجود نداشت که بتوان او را با آن سنجید. آن وقت او با چنین طرز تفکری به دنبال حقوق حق خیش بود، ولی به اندازه سیبی که باد به زمین انداخته باشد در مقابل آن مقاومت نشان نمی‌داد. اما در عوض سرشار از مهربانی، گذشت، اراده و پایداری بود. بی قید و بی خیال بود و به نظر می‌رسید که این آشفتگی ناشی از محبت خالصانه اوست. گرچه من در مورد کارها و احساسات او حق اظهار نظر نداشتم، همیشه درباره برادرش میگفت سام بیشتر از آنچه به ستایشگر و تحسین کننده احتیاج داشته باشد محتاج وجدانی بیدار است. بالاخره زمان موعود فرا رسید. لئونارد در یکی از کلوپ‌های مردانه‌اش مرا به ملاقات خیش فراخواند. دفتر کاری مرتب با مبل‌های چرمی بلوطی رنگ و شمعدان‌های براقی که توسط خدمتکاران قدیمی و کهنه‌کار به خوبی از آنها نگهداری می‌شد، با دیدن لئونارد احساسی غریب از دلتنگی عمیق به انسان منتقل می‌شد. اتاق کارش این حس را تشدید می‌کرد، مخصوصاً با دیدن عکس‌های دست جمعی فوتبالیستی‌اش در سال 1910 و یک سری برگه‌ها که به مرور زمان رنگشان کدر شده و ظاهراً به وسیله گروه‌های قایقرانی آن سال‌ها جمع‌آوری شده بود. اینجا کلوپ دانشگاهی نبود، بلکه کلوپ وکلایی بود که علاوه بر یک آشپزخانه خوب و سرویس دهی مناسب، کتابخانه فوق‌العاده‌ای را نیز در اختیار اعضای خود قرار می‌داد. لئونارد محرم اسرار کلوپ خودش بود. موهای خاکستریش مثل چمن زمین گلف زرد شده بود و از زیر آن میشد فرم شکیل جمجمه‌اش را، به همان صورتی که پسرانش نیز در زیر موهای مجعدشان از آن برخوردار بودند، تشخیص داد. ما ساکت و آرام در سالن غذاخوری نشستیم. سقف آنجا آنقدر ارتفاع داشت که آدم احساس کوچکی و ضعف می‌کرد. صدایمان در فضا می‌پیچید، به طوری که مجبور بودیم حرف‌هایمان همچون نجوایی آرام به گوش برسد. اما همه چیز در آن سالن انسان را تحریک می‌کرد تا فریاد بزند و از پژواک صدای خودش لذت ببرد. چند مرد مسن و خوش لباس به تنهایی مشغول ناهار خوردن بودند. تعدادی جوان خوش‌تیپ هم خود را به خواندن روزنامه سرگرم کرده بودند. چندین زوج همسن و سال لئونارد و مریدیا هم آنجا حضور داشتند. در آن فضا حالت خفگی به انسان دست می‌داد. صرف پیش غذا می‌توانست بهتر از اینها باشد، اما لئونارد آنقدر به سرعت شروع به غذا خوردن کرد که من هم مجبور به پیروی از او شدم. او دوست داشت بدون در نظر گرفتن آداب و رسوم اجتماعی تمام وقت درباره موضوعات خصوصی و شخصیش وراجی کند. ما بیش از حد نزدیک هم نشسته بودیم و تمام چیزهایی که می‌خواستیم درباره آن صحبت کنیم، حتی مسائل پیش پا افتاده، زیادی خودمانی شده بودیم. دلم نمیخواست با لئونارد حرفی بزنم. به گونه ای احمقانه میخواستم طرف صحبتم پدر سام باشد، اما هرچه باشد لئونارد لئونارد بود. ما خیلی مؤدبانه حواسمان را روی منوی غذا متمرکز کردیم. بعد سفارش دادیم ماهی برشته و سالاد و پیش از اینکه قهوه بخوریم حرف اصلی شروع شد. میدانی اولی، پدر بزرگ سام برای او و پاتریک پول قابل توجهی به ارث گذاشته، که البته این مقدار به ارثی که از مادر بزرگشان به آنها رسیده اضافه شده. بنابراین طبق وصیت‌نامه سام، شما سهم پول او را به ارث می‌برید. همچنین فرزندان شما از این پول سهم خواهند داشت و چون بچه‌ای در کار نیست، خود شما مالک تمام اختیار آن خواهید بود. در ضمن شما از زمین لیتل کراب هم سهم سام را خواهید داشت، یعنی 30 هکتار از 60 هکتاری که مادر مریدیا برای سام و پاتریک به ارث گذاشته بود. خیلی ثروتمند خواهید شد، اما حداقل برای گذراندن زندگی به کسی احتیاج نخواهید داشت. آیا می شود این وش را به پاتریک انتقال دهم؟ گوش کن اولی، گمان نمی کنم بخواهید در این لحظه و موقعیت چنین تصمیمی اتخاذ کنید. من فقط می خواهم بگویم که دلیلی ندارد نگران آینده اتان باشید. اگر این مال من است، خب می توانم آن را به پاتریک بدهم، نه؟ اولی، شما می توانید با آن پول هر کاری که دلتان می خواهد انجام دهید، ولی من تصور نمی کنم بخواهید آنچه را که دقایق پیش گفتید عملی سازید. مطمئناً این امر مستلزم آن بود که من در موقع اتخاذ تصمیم باشم، که نبودم. اما من پول سام را نمی‌خواستم، حتی 30 هکتار زمینش را. چطور می‌توانستم با آن زندگی کنم؟ به ویژه آنکه از این کار نه تنها احساس رضایتی به من دست نمی‌داد، بلکه فکر می‌کردم با داشتن پول سام دیگر نمی‌توانم به شخص دیگری علاقه‌مند شوم. من نمی‌خواستم با ارثیه او دوباره ازدواج کنم. مثلا با آن تکه زمین لیتل کراب چه کار می‌توانستم بکنم؟ آن زمین متعلق به سام بود و حالا دیگر می‌بایست به خانواده بکس برسد. آنها می‌خواستند این پول را در قبال دوری هرچه بیشتر از آنان به من ببخشند، و اگر من آن را قبول می‌کردم، چطور می‌توانستم یک عمر با وجدانی راحت و آسوده زندگی کنم؟ 5 سال از ازدواجم می‌گذشت و حالا درهای تازه‌ای از پول و نقد و ثروت به رویم گشوده شده بود، که همه انطافی بودند که از دیوانه‌ای به نام سیروس بکس، کسی که هرگز نشناخته بودمش. به این فکر کنید که می‌توانید این پول را برای فرزندان آینده‌تان پس‌انداز کنید. بدون حتم شما دوباره ازدواج خواهد کرد. او در حال این سخنان را به من میگفت که مستقیم به چشمانم نگاه میکرد. من هم به چشمان گرد و بلوطی رنگش چشم دوخته بودم. چرا فرزندان شخص دیگر باید از پول سام سهمی داشته باشند؟ ولی پاتریک نه، او لیاقتش را دارد. چهره لئونارد گرفته بود، دندانهایش کشیده و هسته‌ای شکل بودند، چشمانش برق خاصی داشت. من متوجه نشدم که آیا به خاطر جر و بحث درباره جزئیات ناراحت کننده قضیه است، یا اینکه از خود میپرسد آیا من این کار را عملی خواهم کرد یا خیر. اولی عزیزم، گوش کن. اگر میخوایی با پاتریک صحبت کن و ببین نظرش چیست. من در این باره با پدرت مفصل صحبت کردم. با او هم حرف بزنید. هرچه باشد او هم وکیل است. همه ما فکر میکنیم که باید روند کارها به آرامی طی شود تا زمانی که شما در زندگی جدیدت مستقر شوی. اگر تصمیم گرفتی به نیویورک عزیمت کنی، میتواند برایت پشتوانه عالی باشد. سخنانش همراه با مهربانی و دلسوزی بیان می شد، اما نمی دانم چرا وقتی گفت با پدرم در مورد تمام این مسائل گفتگو کرده، احساس کردم با خنجر از پشت به من ضربه زده، اما در جواب فقط گفتم با پاتریک صحبت خواهم کرد، تمام اینها که متعلق به من نیست. شما همیشه برای ما همسر سام خواهید ماند و این همان چیزی است که او می خواهد. این حق مسلم شماست. او پول میز را حساب کرد و موقع خروج از سالن دستش را روی شانه من گذاشت. این تنها درگیری لفظی بود که تا به حال با هم داشتیم. در طول روزهای بعد پاتریک تعطیلات آخر هفتهش را در بوستون گذراند. او اکثر اوقات میهمان خانه پدرش بود، اما وقتی خانهشان خیلی شلوغ میشد یا گاهی اوقات که آنها عصبانی بودند به کمبریج پیش دوستانش میرفت. میدانستم که او خودش را وقف من میکند، به طوری که احساس میکردم او با حس ششم مرا دلداری داده و تسلی خاطرم را فراهم می‌سازد، ولی واقعا نمی‌دانستم چطور این کار را انجام می‌دهد. می‌خواستم راجع به وصیت‌نامه سام با تو صحبت کنم. باز چه خبر شده؟ می‌خواهم پولش را به تو بدهم. من آن را نمی‌خواهم. گوش کن پاتریک، من هرگز پدربزرگ تو را نمی‌شناختم. اصلا هم دوست ندارم که با پول او دست یک آدم غریبه بیفتد. از طرفی مادربزرگت هم می‌خواسته لیتر کراب برای فامیل باشد. پس همه چیزهایی که گفتی خیلی با ارزش هستند الیزابت، اما من آنها را نمیخواهم. این حق توست نه شخصی دیگر. با من مثل حقوقدانها حرف نزن. بالاخره زمانی به این پول احتیاج پیدا خواهی کرد. من مقداری پول پس انداز کردم، در ضمن میتوانم کار پیدا کنم. گوش کن، دلم نمیخواهد تمام بعد از ظهر را با این حرفا بگذرانیم. تو اگر بخواهی میتونی این پول را به جمعیت حمایت از محیط زیست هدیه کنی، که البته اشتباه هم میکنی. این پول تو را تامین خواهد کرد. بالاخره هرچه باشد تو آن را به چنگ آورده ای. مگر نه؟ به چنگ آوردم؟ چطور میتوانی چنین چیزی بگویی؟ چرا دقیقاً تو این همه پول را با پرستاری از یک بچه و نگهداری از دیوانه‌ای به نام ساموئل پاتیسون به دست آورده ای؟ این قبیح ترین حرفی است که تا به حال شنیدم. بله میدانم، اما در واقع حقیقت محض است. بعد از آن ما موضوع بحث را عوض کردیم. بخش 5. دلم میخواست همه چیز به حالت طبیعی بازگردد. نمیخواستم دیگران با من مثل انسانی ضعیف و بی اراده رفتار کنند. نقطه ضعف خاص من عدم حضور سام ناتوانم میکرد و این همان چیزی بود که تمام اطراف مرا احاطه کرده بود. سام میخواست کمبریج را ترک کند و برای زندگی به نیویورک برود و این دقیقا همان چیزی بود که من هم میخواستم، حتی حالا هم که او نبود. از تصمیم گرفتن و انجام کاری که نمیدانستم آخرش چه میشود وحشت داشتم. فکر اینکه دیگران مرا متهم به رفتاری ناشی از وحشت و اندوه کنند، مهمتر از همه اینها از اندیشیدن به آینده مبهم خیش میترسیدم. من دیگران سام سابق نبودم. آیا باز هم خودم بودم؟ بالاخره پس از یک ماه و نیم تردید و دودلی و بیوقفه کلنجار رفتن با خواسته ها و شرایط موجود، به نگران بودن از افکار عمومی پایان دادم. تصمیم گرفتم کاری را انجام دهم که او میخواست. بنابراین خودم را سرگرم جزئیاتی کردم که قاعدتاً باید بعد از اتخاذ یک تصمیم به آنها پرداخته میشد. می دانستم این نخستین باری است که پس از مراسم خاکسپاری سام کمبریج را ترک می کنم و به خوبی هم می دانستم که کار آسانی نیست. و دیگر بعد از این چه کسی هنگام غصه‌دار بودن با حالتی غمگین و افسرده با دنی ساندرسون تلفنی حرف بزند؟ آیا حتی برای تلفن بعدی آنجا خواهم بود؟ خانواده سام بدون حلقه پیوندشان با سام چه می کنند؟ پاتریک به آنها گفته بود که ممکن است من به نیویورک بروم. به همین دلیل آنها مرا به صرف شام و به منظور یک تایید تشریفاتی به منزلشان دعوت کردند. من تنها هفته یک بار به منزل آنها می‌رفتم و زمانی که مریدیا تلفن کرد برای چهارشنبه هفته بعد دعوتم کرد، فهمیدم می‌خواهند حسابی بازخواستم کنند. برای لئونارد و مریدیا زندگی مانند گذشته جریان عادی خیش را باز یافته بود. لئونارد به دفتر کار و مریدیا هم به انجمن خیریه و صدقات و کلوپ باغبانیش بازگشته بود. اگرچه ظاهر را حفظ کرده بودیم و در آن گرمای هوا با لباس سیاه به این طرف و آن طرف می رفتیم، اما به خوبی می دانستیم این اندوه درونی است که ما را از دیگران جدا می سازد و باعث می شود کارهای روزمره را مانند مردم عادی انجام ندهیم. من به اندازه کافی مریدیا و لئونارد را می شناختم که بدانم عزیمتم از کمبریج برایشان در حکم دوری از سام و خاطرات من است. می‌دانستم آنها می‌دانند هر گونه تفریح و سرگرمی و حتی دیدن رویش گلی نیز مرا به یاد سام می‌اندازد و ناراحتم می‌کند. آنها کاملاً در این مورد حق داشتند. ابراز احساسات یک تازه مسافر حالت غریب و شاعرانه‌ای به وجود می‌آورد. آیا لئونارد و مریدیا هم می‌توانستند عمق احساساتشان را بیان کنند؟ کمبریج فقط شهری بود که من و سام زندگی مشترک ما را در آنجا آغاز کردیم. آپارتمان ما تنها جایی بود که ما شادی‌های ما را در آن تقسیم می‌کردیم. تنها دلگیری من از سام محدود بود به غیبت‌های مکررش که باعث می‌شد از خشم سرم را به دیوار بکوبم. نه ایراد گرفتن از کفش‌های پیاده‌روی پر از گلش توی درگاهی یا بطری روم کوبایی همیشه خالیش یا فیلم های دست نخورده در دوربین عکاسیش یا سنگریزه های من که گاهی تخت خوابم را پر می کرد یا از بوته های بیرون خانه.